سلام، من شقایقم.
سلام، منم آرزوام و با یه اپیزود دیگه از فیکاکست با شماییم. خب شقایق، چی شد با این اپیزود امروز گرفتیم؟
دیدیم که چقدر توی شبکه‌های اجتماعی موج سواری زیاد شده و میان و میرن و میزنن و داغون کن. گفتیم چرا ما سوار نشیم؟ حالا امروز رو میایم در مورد این که اصلا کلن چه چیزایی ممکنه باعث این موج سواری ها بشه، بعد آدم ها کلن چجوری شبکه هاشون رو تشکیل میدن و اصلا وصل میکنیمش یه خوب به نجات پرستی و جنسیت زدگی و اینجور چیزا.
آره، حالا یکی از اون موج سواری ها که این چند وقته تو اینستاگرام را افتاده که جریان صدف بیوتیه، یعنی مثلا بزرگترینشونه که مثلا یه سری آدم میان پای سرش حرف میزنن و خودش اومده جدیدن از خودش دفاع کرده، یکیش اونه، بعد که حالا راجبش حرف میزنیم. یکی دیگه هم که من دوست داشتم راجبش حرف بزنیم و صحبت کنیم اینه که چرا ما ایرانی ها مرده پرستیم اکثرا، و اینکه مثلا یه مثال بخوام بزنم توی همین جریان فوت اشرف اقدسی، که خب حالا خیلی من خودم به شخص خیلی خیلی ناراحت شدم، واقعا پارسال همین موقع بود باهاش یه اپیزود گرفته بودیم، ولی جالبش اینه که پیجش مثلا 200 خورده هزار نفر فالوور داشت بعد از این که فوت کرد، به خاطر اینکه حالا همه اومدن عکس گذاشتن و همه میخواستن بگن ما با عرش و رفیق بودیم و میخواستن اینجوری یه ذره دیده بشن، فالوورهای پیجش نزدیک 500 هزار تا شد. و من فهم میکنم اینم خب یه نمونه ای از اون موج سواری است که حالا راجبش صحبت میکنیم. خب و میدونم که تو مثلا حالا به شخص به این قضیه علاقه من بودی به خاطر اینکه بخشی از تز دکترات بوده و راجبی صحبت میکرد. حالا یه ذره برامون بگو که چی بود این تز دکترات و چجوری بوده، راجب چی صحبت داریم میکنیم.
من حالا همشو نرم به زبان ساده، یه قسمت اعظمی از روی تحقیق دکترامو روی این انجام دادم که دانشجوهای مقطع فوق لیسانس وقتی که ازشون میخوایم که کار گروهی انجام بدن چجوری اون همگروهی هاشون رو اگر که انتخابشو دارن انتخاب میکنن، که این ربط پیدا میکرد به اینکه کلن شبکه، از شبکه اجتماعی هاشون رو، در مورد شبکه مجازی صحبت نمیکنم، شبکه اجتماعی ها رو آدم ها چجوری تشکیل میدن. و یه عالم تئوری های مختلف اجتماعی هست که توجیه میکنه که چه اتفاقی توی مغز آدم ها میفته وقتی که تصمیم میگیرن با یک نزدیک بشن، با یکی کار بکنن، با یکی چت بکنن، یا خودشونو با یک خطی همراه ببینن. حالا مثلا ما میگفتیم این موج سواری ها، چی اتفاقی توی اون مغز میفته از نظر روانشناسی
که بهش میگن نظریه
هوموفیلی.
آره، اولین بار که تو گفتی هوموفیلی من یاد هموفیلی یا هموفیلیا افتادم، که خب یه بیماریه. گفتم هوموفیلی چیه؟ خیلی حالا مثلا یه ذره راجب خود کانسپت قضیه شنده بودم، ولی اسمشو مثلا نمیدونستم که تو فارسی هم می نویسن هوموفیلی، یعنی ه واف، در صورتی که بیماریه رو می نویسن ه میم واف.
خب کلمه هوموفیلی یه کلمه که اصلا کلا بیشتر کلمه‌ای که توی تئوری‌های چه فلسفی چه سایکولوژی یا اجتماعی استفاده می‌کنیم از کلمه‌های یونانی میاد. هومو یعنی together، با هم. فیلی means یعنی اینکه لاف یا مثلا فرندشیپ. حالا این هوموفیلی خودش از اینه که چند تا نظریه دیگر ریختن تو سبد، اینا رو همه رو جمع کردن گفتن آقا این دیگه ما اومدیم و دیگه همه چی رو باهاش میتونیم توجیه کنیم. همه چی رو نمیشه توجیه کرد، آدمیزا خیلی پیچیده است، ولی یه تند و ساده و کوتاه میگم که کلن ما توی روابط اجتماعیمون نخواسته چه اتفاقی میفته. هر کدوم از ما، هر آدمیزادی، یه هویتی برای خودش تعیین میکنه. اون هویت بر اساس اون ارزشایی که ما داریم. مثلا من خیلی پیش اومده، آرزو میدونی تو دیگه، میام توی گروپ چتمون میگم بچه‌ها هویتتون، مثلا یکی ازتون بپرسه خودتو تو 3 کلمه بگو چی میگی اگه بخوای خودتو تعریف کنی. آرزو با الله ازت میپرسم خودتو چجوری تعریف میکنی؟ تو 4 کلمه بگو به من.
من یک زن ایرانی مشاور آیتی ساکن تورنتو هم. آره. خیلی خوب گفتم آقا،
خیلی خوب گفتی.
میدونی چرا خوب گفتم؟ من یه لایو روانشناسی اسم دکتره رو هم یادم رفت، دکتر سلبریتی روانشناسی هست تو تهران الان معروف شده و اینا، میاد میشینه با خواهرش و دخترش و اینا. من یه لایو اونو نگاه کرده بودم، راجع به هویت و برند شخصی صحبت میکرد.
خیلی خیلی بود. میخواستم بگم که در خاطر اینه که من هی اومدم ازتون پرسیدم بچه‌ها چجوری خودتون رو معرفی می‌کنید.
آره، زن ایرانیه، ساکن تورنتو، مشاور آیتی.
حالا من برام مثلا تحصیلاتم خیلی مهمه، دکتر بودنم، دکتر حالا پی اچ دی داشتنم مثلا اون بالاست، کارم هست، جنسیتم و اثنیسیتی قومیتم اونقدر بالانی مثلا بشنه چهارتا. چیزی که توجه من جلب میکنه این که مثلا اون کسایی که پدر مادر میشن مثلا میگه من مادر مثلا فلانی هم، مثلا اینا تغییر میکنه. اینو گفتم
دیدی؟
که
دیدی بعضی زنها مثلا توی اینستاگرامشون تو بایوشون مینویسن همسر، مادر، خواهر.
اونا من اون ارزش هایی که براشون اولویت بالاتری داره، چه حالا فشار جامعه است چه خودشون میخوان، روابط خانوادگیه. حالا اونا که خوبه، من یه چند سال تو که شما ریل چی میگه؟ ریلو نمیدونستم. آره بعدا یکی بهم گفت تو که خارجی هستم که تو آخه اگه فارسی بنویسم من میخونم رول. anyway بیای، خب ما اینو الان تو خودت تعریف کردی مثلا، بعد تو وقتی که یه نفر مثل منو میبینی به صورت ناخودآگاه منو میذاری تو یه دستبندی. این نظریه که ما شروع میکنیم خودمونو دستبندی میکنیم و بقیه رو هم بهش میگن نظریه دستبندی خودی، فکر کنم به فارسی یا خود Social Categorization Theory. بعد تو بسته به این که این کارا رو میکنی تصمیم میگیری که آیا من ارزش دوست بودن، نزدیک شدن به تو، چت کردن اینا رو دارم یا نه. اینا همش ناخودآگاهه. خب چجوری حالا تو تصمیم میگیری دارم یا نه؟ میای ببینی که چقدر من و تو به هم شباهت داریم. خب تو هویتتو داری، وقتی هویتتو تعریف میکنی داری ناخودآگاه میگی چه چیزایی برات ارزش بالاتر دارن. خب ناخودآگاه حالا ممکنه برای همه همیشه صدق نکنه، مثلا جذب کسی میشی که زن ایرانیه، یا جذب کسی میشی که مشاور آیتیه، یا جذب کسی میشی که توی اون
تورنتو زندگی میکنه مثلا.
تورنتو زندگی تو اون دستبندی هایی که داری هست، این دستبندی ها همیشه اولویتاشون یه جور نمیمونه، بالا پایین میشه بسته به اینکه تو چه توی چه دایره دوست هستی و چه کاری میکنی و ارزشات عوض میشه. هوموفیلی میاد میگه که کلن ما علاقه داریم، همینی که گفتم و میاد ریخت و سبع، علاقه داریم که بعد که همه طبق بندی ها رو کردیم جذب اون آدم هایی بشیم که به ما شبیه هم. چرا این خیلی مهمه؟ برای اینکه ما وقتی این کار رو میکنیم به خودمون تصدیق میکنیم بودنمون رو،
اطمینان خاطر میدیم،
اطمینان خاطر میدیم که من دکتر بودنم خیلی مهمه، فقط هم با دکترا میچرخم چون دکتر بودن. اینو ما توی دکترای پزشکی خیلی میبینیم، دکتر هم دیگر صدا میکنن، اون به خاطر اینکه اون تصدیق، اون ولیدیتی رو میگیرن. برای اینکه من خودم اون وقت اینو نگه دارم، توی که دکتر نیستی اینو نه.
خب آخه مثلا اینی که تو اینجوری که تو میگی، من درکم اینه که شاید نگاه بالا به پایین دارم، ولی الزاما ممکنه اینجوری نباشه. ممکنه فکر کنه که اگه من که دکترم با دوستام همه دکتر باشن، مثلا به جای اینکه دوستام مثلا سیکل باشن، بهتر همدیگه رو میفهمیم، حرفای مشترک داریم و به رشد همدیگه کمک میکنیم.
آره نه، این چیزی که من دارم میگم نه خوبیه نه بدیه، این فقط پروسه‌ایه که توی مغز انجام میشه درصد. حالا من دکترا رو مثال زدم، این اتفاقیه که وقتی ما خودمون رو دستبندی میکنیم، یکی از دلایل اصلی نژادپرستی همینه. من سفید پوستم، تو سفید پوست نیستی، سفید پوستا باهوشن. این چیزی بود که سالها بود که سفید پوستا میگفتن سیاه پوستا باهوش نیستن.
برای اینکه ما از آفریقا نیومدیم، میگه هممون سیاه نبودیم قبلا. ببین اینو چه صیغه‌ای همه میگن.
آره الانه که داریم علم پیشرفت میکنه، مثلا میتونن این در مورد زن و مرد هم بود، مثلا توی سالهای خیلی قبل، سالش یادم نمیاد، به این نتیجه رسیدن هرچی مغز بزرگتر باشه باهوشتر. خب اسکلت مغز مردها بزرگتره دیگه از زنها،
همیشه لارج بود.
به مثلا شوخی نمی کنم، برای اینکه ثابت کنن اینو، خب محققا اکثرا مردم بودن تو زمان، زنها اجازه نداشتن درس بخونن. رفته بودن آدمایی که فوت کرده بودن، مثلا اسکلت مونده بود، آورده بودن باز کرده بودن، گندم ریخته بودن تو سرشون، گندم رو وزن می‌کردن. ببین این که مرد بوده گندمش مثلا 500 گرمه، اون زن بوده 400. اگر ما میگیم زنها به اندازه مردا باهوش نیستن، ثابت
واقعا این کارو کردن؟
جدی میگم، جدی میگم. آره گندم یا چیزی که وزن کنن. این از اند میگه این این نظریه طبقه بندی خودی، یکی از چیزایی که هست اینه که چیزی رو به وجود میه ما و اونها. حالا برمیگردیم به موج سواری. حالا تو اگه سوال داری بگو، بعد ما بریم موج سوار شیم.
من خواستم فقط چیزی که به ذهنم رسید این بود که خب اگه داریم راجع به این صحبت میکنیم که آدم‌ها یه سری خصوصیاتی دارن، یه سری خصوصیات اکتسابی‌ان، یه سری خصوصیات انتسابی‌ان. خب مثلا اگه من به این توجه کنم که نژادم چیه، یا مذهبم چیه، یا جنسیتم چیه، یا کدوم کشور به دنیا آمده، خب اینا من زیاد دخالت نداشتم توش. خب ولی اگه به این دقت کنم که تحصیلم چیه، یا وضعیت مالیم چیه، یا نمیدونم مثلا کارم چیه، همین
کجا زندگی میکنی،
کجا زندگی میکنم، اینا اونایی که خب من یه انتخابایی تو زندگی باسش کردم و اکتسابیه. خب اینم یه نکته که باید
بهش توجه کنم. حالا بستگی داره تو هویتت وصل به کدوم یکی از این چیزا. یه سری از این چیزا هست که اصلا برای تو مهم نیست، توی شخصی میگم. ولی چیزی که خیلی جالبه تو همه این تئوریا، یه چیزی برای من جذابیت نداره، مثلا جذابیت از نظر که هویتمو به واسطش تعریف نمیکنم، مثلا قومیتم، ایرانی بودنم. بعد وقتی تو منو میتونی بذاری توی یه شرایطی که من تمام دورم مثلا آدمایی هستند که خیلی مثلا حالا الزاما در مورد من ممکنه صدق نکنه، میرم یه مهمونی همه ی آدما آلمانی هستند، سفید پوست و بلندن، یه دو نفرم اونجا هستن که غیر آلمانی هستند و سفید پوست نیستن، حالا یا هستن یا نیستن. ناخودآگاه من به این که برم و به اونا به پیوندم گرایش بیشتری خواهم داشت.
با اونا اول شروع کنی صحبت کردن،
اول شروع کنم. برای این که چه اتفاقی میفته، آدمیزاد توی شرایطی که به نظرش قابل کنترله و یه فهمایشی ازش داره احساس
امنیت
میکنه. یعنی اون احساس امنیته که تو رو میکشه. ممکن تو شرایط دیگه، من آلمان مثال زدم، من که توی انگلیسم، اگر میتونم انگلیس، خب به خاطر اینکه اینجا سالها زندگی کردم اینو ندارم، میبرم توی شرایط خیلی خارج از چیز نرم میذارم که بشه. این اتفاق برای دانشجوهای منم میافتاد، مثلا وقتی که میرفتن گروه، هم گروه ها رو انتخاب کنن، دانشجوهای چینی خیلی دوست داشتن با هم کار کنن ترم اول، ولی چیزی که معلوم شد، خب من نتورک استادی کردم، هرچی بیشتر اینا دانشجوهای من هم دیگر رو میشناختن، اون شباهت‌های ظاهری اهمیتش از دست میداد. یعنی مثلا اگر که شاگرد چینی من اول فقط با چینی ها میخواست کار کنه، به هم خونه ایش از نیجریه اومده بود، ایرانی بود اینا، بعد با هم جمع شدن دیدن ولیوشون با هم یکی، خیلی بیشتر میخواستن با هم کار کنن، اینا جا به جا میشد. یکی از راهکارهایی که الان خیلی پیشنهاد میدن افرادی که توی این چیزن به خاطر کم کردن نژادپرستی اینه که سعی کنیم تا میتونیم مدرسه هامونو مختلط کنیم، برای اینکه بچه ها وقتی میبینند آدم ها رو از فرهنگ های مختلف، وقتی که بزرگ میشن و خیلی دارن طبقه بندی هاشون انجام میدن، اون قومیت اون بزرگی رو دیگه نداره، چون عادت میکنن. همینجور برای زن ها و مرد ها همینجور پیش میره که این اولویتاشون جا به جا میشه توی شرایط.
من این سوال دارم، آیا این الزاماً چیز خوبیه که ما بلایند باشیم و نادیده بگیریم قومیت ها، مذهب، رنگ پوست، اینا رو. یعنی چیزی که میخوام بگم اینه که آیا بهتره که کلن نبینیم، اصلا تو فکرمون نیاد، مثلا بچه های ما احتمالا یکی دوتا نسل بعدتر اصلا به ذهنشون هم نمیرسه که مثلا طرف حالا رنگ پوستش متفاوته یا مثلا طرف از یه جای دیگه اومده، اینقدر دیگه مرزها براشون خیلی شکسته شده، آیا این بهتره یا اینکه آدما کماکان آگاه باشن از اون هویتی که دارن؟ چون بالاخره آدما نمیتونن از هویتشون جدا کنن. خب من هزار سال دیگه هم جو زندگی کنم بالاخره میگم ایرانی ام. خب یا گزینه دومی که آیا بهتره که آگاه باشن از هویتشون ولی یاد بگیرن که چطوری مخصوصا توی شهرهایی که خیلی چند فرهنگیه و مالتی کالچورالیسم داره، یاد بگیرن که چجوری اینها رو با هم میکس کنن، بهترینای هم از هم یاد بگیرن و و و.
اول که جواب اینجور چیزا زیاد سیاسفید نیست، ولی من خودم خیلی راجع به این فکر کردم، مخصوصا بعد اینکه Black Lives Matter اومد، خیلی داشتن میگفتن که ما color blindیم، ما رنگ نمیبینیم. اولا در شرایط کنونی هیچ کشوری همچین چیزی وجود نداره. بعدم اینکه من اگر این رنگیم یه فرهنگی پشتمه که بسیار تاثیر داره روی حتی جمله بندی انگلیسی، نمیگم که انگلیسی چطوری یا جوری که فکر میکنم. خب یه مثال کوچیک میزنم، خنده دارم هست برای خودم. آرز قورباغه چی میگه؟ صدای قورباغه
نمیدونم،
نمیگه قور قور،
نه قور نمیگه، یه صدای عجیب دیگه ای در میاره.
بچه بودی میگفتن قورباغه چی میگه؟ میگفتی یه صدای عجیب دیگه ای در
میاره. هیچ که همه نپرسید من بچه بودم، یه بارم کلن منو باقیمش بیشتر نبردم.
مرغ چی میگه؟
مرغ؟
آره، البته یه لحظه ببخشه جا داره بگم قورباغه رو تو باقیمش نمیذارن.
مرغ میگه قد قد قدا.
آها، مرغ انگلیسی نمیگه قد قد قدا.
چی میگه؟
اینا قیه ندارن که.
چی میگه؟
مرغ انگلیسی، من تخصصم رو قورباغه است متأسفانه تو بلد نبود. من اولی که با همسرم آشنا شدم، خب اسمش شقایق دیگه، اینا قیه ندارن. آقا ما قیه رو به این چجوری یاد بدیم؟ کاری نداره که بهش بگم قورباغه چی میگه. خب نه، مثلا بگه که گفتم لیام قورباغه چی میگه؟ گفت ریبیت ریبیت
ریبیت ریبیت
ریبیت ریبیت ریبیت. یه همچین چیزی من اینجوری بودم، والا قورباغه های ایرانی میگن
ریبیت.
اینجا بود که میگم که حتی صدای قورباغه یه چیز ساده ای، خیلی فرهنگیه. این میره در این که یه آزمایش روی دانشجوهای ژاپنی کرده بودم و دانشجوهای آمریکایی، طیف رنگ آبی توی زبان ژاپنی برای بیشتر طیف‌های رنگ آبی کلمه وجود داره، توی زبان انگلیسی وجود نداره. نگاه کرده بودن اونی که براش کلمه وجود نداره توانایی تشخیصش کمتره توی طیف. ببین یه چیزی که یعنی چجوری مغز تو هیچ وقت نمیتونه از اون جایی که بزرگ شدی تأثیر کردی.
هوموفیلی داره
رب داره به اینکه ما برگشتی گفته که کالر بلایند باشیم یا نباشیم، این به اون رب داره. اینکه تو نمیتونی بگی که آقا من هیچ رنگی نمیبینم، چون که ما باید هممون یه صبری داشته باشیم و یه فهمایشی داشته باشیم از اینکه ما با هم فرق داریم، فرهنگامون هم با هم فرق داره. اینجوری نیستش که بگی من که رنگ نمیبینم، اون ته ذهنت فکر کنی همه اینه، همه همه ما اینه هم نیستیم. اون اصلی که ما باید بهش برسیم اینه که قبول کنیم که همه ما مثل همدیگه نیستیم و همه ما حق زندگی داریم تا جایی که به همدیگه آسیب نزنیم.
چیزی بگم، چرخه بحثی داشتیم میکردیم با چند از دوستامون و خب یکی از ما توی سوشال ساینس کار میکنه، خب یعنی خیلی آگاه تر به این قضیه که اینجور نظریه رومانوف بده و بشناسه و اینا. خب بس این بود که آقا سر کار میری، این دوستمون که میگم میگفتش که آقا شما وقتی میری مثلا توی اتاقی یه آدم سیاهه، تو باید اکنالج کنی، اکنالج به فارسی میشه باید به رسمیت بشناسی، مثلا که رفتی توی اتاق یه جلسه داری، باید آگاه باشی که این جلسه با یک مرد سیاه پوست 40 سال است. خب بعد یکی دیگه دوستان میگفت نه آقا، به نظر من گل برای من، اون هدف برای من اینه که یه روزی برسه که من میرم تو اتاق اصلا نبینم که این مرد سیاهه، نبینم که مثلا مرده، برای فرقی نکنه، مرد، زن، سیاه پوست، سفید پوست، زنی که بچه داره، حامله است، نبینم، اصلا اینقدر برام بی اهمیت باشه. همه آدم ها رو میخواست بگه، مثلا من فکر میکنم که میخواست بگه همه آدم ها رو یه جور ببینم. نظرت راجبه این قضیه چیه؟
دقیقا همینه داشتم میگفتم، همه آدم ها در هیچ حالتی یه جور نیستن، مگر اینکه ما برسیم به اون بهشت برینی که از هر خط زندگی که به این نقطه رسیدیم تجربه هامون یکسان باشه. میدونید چرا مهمه که اکنالج کنیم که یک فرد سیاه پوستی توی میتینگ نشسته یا یه ایرانی؟ اولا که به خاطر اینکه وقتی نگاه میکنیم به بک‌گراندشون اینه که آدم ها اولا چیزی که ما میگیم اینه که همه چی اینکلوسیف باشه. کلمه اینکلوسیف من فارسی نمیدونم. میشینی توی یه دونه جلسه ای و مثال هایی که میزنن همچین مثلا کلچر سپسیفیکه،
اینکلوسیف باشه یعنی از همه اقشار رو تو در نظر بگیریم،
اینکلوسیف باشه یعنی چیزی که من دارم میگم قابلیت لمسش برای همه وجود داشته باشه یا قابلیت تجربهش برای همه وجود داشته باشه. مثلا در مورد این میگیم که مثلا که یه خونه ای بسازی و پله بذاری، کسی که روی چرخه صندلی چرخ داره نمیتونه بیاد. میدونی اون طراحیت اینکلوسیو نیست، خونه اکسسیبل نیست. اگه ما به اون درجه برسیم، فقط وقتی که ما همه رو یه جور ببینیم و مثلا کالر بلایند باشیم یا مثلا جنسیت رو نبینیم، خطر این وجود داره که اون تفاوت‌هایی که داریم و اون شاید مثلا یه چیزایی باید بذاریم که مثلا یادمون باشه رو اوورلوک کنیم، یادمون بره
و طرف مقابل رو برنجونی؟
میذاریش، شاید هم بذاریش توی دیسادوانتج، توی طراحی، توی چیز. مثلا این برمیگرد، حالا این بحث خیلی بزرگیه، میگه مثلا من جنسیت ندارم. خب بعد جنسیت ندارم چه میدونم، مثلا یه جور انتخاب میکنن که شب همه با هم برن بیرون، بعد مثلا نمیشه تاکسی گرفت، آقایون مثلا برای خودشون خوشحالن، خب امنیت دارن، ولی خانوما باید فکر کنن ما هر وقت داریم میریم بیرون صد تا هزار جور باید برنامه ریزیم که برامون امن باشه. مثلا حالا شاید بهترین مثال رو زمین نباشه.
حالا یه سوال، اینایی که این ترند جدیدی که اومده، آدم ها میگن ما نان باینریم یا بچه‌مون رو نان باینری میخوایم بزرگ کنیم، خب یعنی یکی از اون ویژگی های انتصابی که راجبش صحبت کردیم که جنسیت آدم هاست، که مثلا میگیم مردیم یا زن، اصلا نمیخوام وارد این شم که چه فرقی بین سکس وجود داره از نظر بیولوژیکلی و جندری که تو خودت میخوای خود برای خود قائلی، ولی یه سری از آدم ها اصلا بچه‌هاشون نان باینری بزرگ میکنن، یعنی هیچ ایده تو ذهن بچه از نظر اینکه تو پسری یا دختری نمیذارن، میذارن بچه بزرگ شه بعد ببینه میخواد جندرش، نه سکسش، جندرش زن باشه یا مرد باشه. بعد اینا یا داره کمکمون میکنه پس، یا داره بعدتر ممکنه به ضررمون تموم شه.
من اصلا هیچ ایده‌ای ندارم. من یه چیزی رو میتونم بگم که در موردش تحقیق انجام دادم، چون اولا که چیز جدیدیه، نمیدونیم آخرش چی میشه، ممکنه خوب باشه ممکنه بد باشه، ولی یه چیزی هم هستش که این موج از اینجا شروع شد که خیلی از چیزایی که ما تو زندگی داریم میبینیم و توقع داریم و به نظرمون درسته سوشال کانستراکته، یعنی واقعی نیست، چیزیه که جامعه برامون به وجود آورده، خیلی از خوبها و بدها چیزی که جامعه
به ما اجتماعی
کانستراکت نه، ساخته شده، مثلا
ساختار اجتماعی،
ساختار اجتماعیه، یعنی یه چیز مجازیه، نه اینترنت مجازیه، مجازی وجود نداره. خب یه سری چیزا هست که وجود داره،
ولی یه سری قرار داده،
قرارداد اجتماعیه. حالا بعد برمیگرده به این که پسر آبی، دختر صورتی، پسر فلان کارو میکنه، پسر نه، این که میگن که بدون جنسیت بچه رو بزرگ کنیم یه جوابیه به اون سوشال کانستراکت هایی که داره، چقدر کلمه انگلیسی دارم میگم،
محدود میکنه،
محدود داره میکنه و باعث میشه که ما برسیم به جایی که الان هستیم تو جامعه که یه چیزایی هستش که یه استریوتایپ هایی به وجود اومده، مثلا جنسیتی رو دارم میگم، کلیشه های جنسیتی هست، یه توقعی هست، بعضیا اجازه هایی به خودشون میدن، دارن سعی میکنن که با این به این صورت مقابله کنن، آقا ما اینو میکشیم بیرون و ببینیم چی میشه. ولی اینقدر جدیده، اینم هیته حقیقتش نه دانش منه نه تحقیق منه، من فقط سوشال کانستراکتور میتونم توضیح بدم.
گفتی آبی و صورتی، داشتم یه چیزی میدیدم چند وقت پیش، یه داکیومنتری میگفت اصلا تا سال 1900 و نمیدونم دقیقا، نمیدونم میخوام علکی بگم 40-50، صورتی رنگ پسرها بوده مثلا تو مغازه اینا میرفتی و آبی برای دخترها بوده. بعد نیست گفت چی شد این دیگه، مثلا حالا ترندش عوض شد.
مردها هم دامن میپوشیدن دیگه، حالا همه چی
عوض شد. میپوشن کجاست؟ توی ایرلند کجاست؟ چی میگن؟ سکیلت؟
اسکاتلند.
سکیلت؟
کیلت. اسکاتلند. آره. حالا یه ذره دور شدیم از این هوموفیلی. آره. الان که داشتیم اینا رو میگفتیم، برگردیم به موج سواری.
آره، بیا مثل صرف بیوتی صحبت کنیم. این ها این جریان صرف بیوتی کلا همه کاربرای ایرانی دو دسته شدن. یه سری ها گفتن وای صرف بیوتی چه دروغ میگه و هر چی میگه میاد یه جوری بزرگ نمایی میکنه ماها رو گول بزنه، ما هم که اون موقع عقل نداشتیم تا اینکه آقای فلانی اومد یه ویدیوی درست کرد بعد ما توضیح داد چیزی که ما خودمون ندیده بودیم
روشن شد،
الان برام روشن شد. بعد صرف بیوتی هم میره ویدیو میذاره خودش دفاع میکنه.
حالت پدیده موج سواری روی این چیزا، این که تو گفتی دو دسته میشیم، خب اگر که مثلا سعی کنم توجیه یا توضیحش بدم، اینه که برمیگرده به این که ما خودمونو چی تعریف میکنیم. اصلا کلن این موجا که شروع میشه اینه که توجه کردی صدف بیوتی رو فالو میکنیم.
تمام از این اینفلوئنسرای ایرانی صدف بیوتی تنها کسیه که فالو میکنن.
اصلا صدف بیوتی رو به عنوان یک چیز فرضی هم اگر بگیم چی میشه؟ سری تو صدف بیوتی رو فالو میکنی، من صدف بیوتی رو فالو نمیکنم. اینی که گفتم من و تو میشه من ماها و اونا، پس من برای اینکه خودم تصدیق کنم که هویتم درسته، تویی که صدف بیوتی رو فالو میکنی خنگی. خب یا اینکه
از ما نیستی،
سطحی، از ما نیستی، سطحی، من خیلی اینتלקچوالم، تمام وقتم دارم مقاله میخونم، میرم توییتر، چه میدونم سه کلمه یه هایکو میزنم، من اینم. بعد اینجا میشه که وقتی که همچین شکافایی یه تولید میشه، یکی میاد چی چیه جنجالی، دیدی تیترام همیشه جنجه، همه زرده، آره یه شکافی به وجود میاد، اونجایی میشه که مردم، خب یه سری مثل ما هم که پاپکورن رو برمیداره میشنه وسط تا تماشا میکنه میخوره، خب چون هویتمون با هیچ کنیم از اینا گره نخورده، راحتم انقدر با خودم ریلکسم که دلم با هر کی بخوام فالو میکنم، سطحیه یا نیست. خب چی میشه؟ حالا یه عده میان که دفاع میکنن به خاطر اینکه اون شخص خاص، حالا فرای صدف بیوتی، چه اون یکی ندا چیچی بود
ندایاسیه
مثلا، دفاع میکنن ازش، نه بدبخت مثلا گذشته سختی داشته، آینده نزدیکی داشته، فلان بهمان. چرا؟ چون خودشونو بهش نزدیک میبینن، ممکنه خودشونو مثلا اون دنبال کردنش داره به هویتشونو، مثلا که هویتشون از اون دنبال کردن داره تغذیه میشه، یه جوری تعریف شده، یه جوری گره خورده. و اونایی هم که میان میزنن و میبرن، یه سری که هستن که فالوور میخوان بگیرن، خب موج سوارا، خب
جنجال میخوان بپا کنن، اخبار زرد میدن بیرون.
آره اونا هم هویتشون با اون چیزاست، پول همیشه، نه تو کرونا هم داریم میبینیم دیگه. یه سری مثلا که بزنیم به خاطر اینکه ما از اون بهتریم، ثابت کنم که من روشن فکرترم، من فرای اینم، که من تو ذهنم میگم که اگر هستی اینجور چیزا رو نگاه کن رد شه، اصلا برای چی آدم پاشو بذاره توش؟ اینجور موجا رو میان و میرن، فهم مختص ایران هم نیست، همه جا هست. اگر هم که داری درگیر میشی، همه اینجور آدم ها شبیه همن تو چشم من، بازم این میاد به اون مدلی که ما فکر میکنیم.
من ببینم، پس تو داری میگی که علت این که ما میایم یکی از این دو طرف رو میگیریم، خودمون رو مرتبط میدونیم و با یکی از این موجای دو طرف میریم، همین نظریه هوموفیلیه.
آره، نظر منه.
اگه من یا تو نوعی خودمون رو جزء هیچ کدوم از این دو دسته نمیدونیم، یعنی
به خاطر که ما از همه اونا بهتریم. ما دسته سومی، کسی نگفته که حتما باید دو تا دسته باشه، ما اون دسته، یه دسته دیگه هم هست که بهشون برمیگرده میگه که این قضیه صدف بیوتی رو دیدی؟ که صدف بیوتی کیه؟ اصلا اون دسته اصلا یه چیز دیگه، دسته های مختلفیه.
نه اونی که میگه صدف بیوتی کیه، من انقدر کار دارم و سرم شلوغ و موفقم که اصلا دنبال این چیزا و اخبارا نمیرم تو اینستاگرام.
آره، مثلا دیدی مثلا وقتی که حالا الزاما صدف نبید، حالا به اسم صدف هم میبریم به خاطر که خیلی داغه، طرف دنبالش نمی کنه، داره فوش میده، استوریا رو نگاه میکنه. خب چرا وقتت رو تلف میکنی؟
آخه یه مثال دیگه ارشاه. خب گفتم که مثلا فالوراش دو برابر شدن بعد از فوتش و اینقدر همه جا مثلا خبر بود، واسه یه سری آدما الکی دروغ میان مینویسن که ما باهاش دوست بودیم، مثلا تو روزای آخر زندگیش آخرین مسیجش رو به من داد، مثلا یه سری آدمایی که باهاش دشمنی کردن ها. و من خب این واسه موضوعی که من از صدف بیوتی خیلی بیشتر باش علاقه دارم، میرم همه رو میخونم ببینم کی چی میگه و اینا، اینو چه جوری.
ببین شاید همه اینو نمیتونم به هوموفیلی ربط بدم، ولی یه چیزی پیش میاد که حالا متاسفانه مجبورم از مثال ارشا استفاده کنم، وگرنه مثلا روش شد. اونی که میاد بعد، خب ما کلن فرهنگ ایرانیمون کلن، من واقعا معذرت میخوام اگر به کسی برمیخوره، مرده پرستیم. یه علتش اینه که خب توی فرهنگ ما، توی تار و پود فرهنگ ما، احترام به بزرگتر، به کسایی که فوت کردن، حالا توی دینمون از این تقدیر شده، این کارو میکنیم همیشه. مثلا حتی وقتی یه کسی فوت میکنه تا 40 روز احترام میذاریم، سالو هنوز داریم، مثلا تو تار و پود فرهنگمونه. و این فرهنگو برمیداری میاری قاطی میکنی با دنیای مجازی و اینا. خب یه چیز دیگه هست که یه سری آدم هستن که موج سواریه، خب ازش پول در میارن. اونی که میاد میگه آخرین مسیجش به من بود، این ربطی به هوموفیلی نداره که خودشو الان داره میبینه یا نه. این داره فالوئر میگیره. خدایی،
خب این یه هوموفیلیه، داره هوموفیلی رو دور میزنه به نظر من، یعنی خودشو میخواد وانمود داره کنه که من متعلق به اون دسته ای هستم که به هرشا نزدیک بودن و اینم عکس و فیلماش، شما بیه منو فالو کنی، من فالوورام بره بالا، پول درارم.
هوموفیلی رو دور نمیزنه، داره ازش استفاده میکنه،
سوء استفاده داره میکنه،
داره سوء استفاده. اینا همش ناخوب. اگه که حالا بگیم هوموفیلیش، احساس میکنم یه ذره داریم هوموفیلی استرچ میکنیم، اینا کلاشیه، میدونی کلاشی کلمه است دیگه. بعد ولی میایم با اونایی میگیم که دارن دنبال میکنن اکانتشو، مثلا اونا یا به واسطه افرادیه که دورشن، یا به واسطه مثلا فرد A میبینه فرد B که من فکر میکنم بهش نزدیکم، داره فالو میکنه یا پست میکنه، میره دنبال میکنه. یه دنبال رو بودن داریم، اینم هستش. و اینکه تفکر انتقادی نداشتن، یه آدم بعضی وقتا باید دو قدم بیاد عقب فکر کنه که چرا من باید برم به صدف بیوتی فوش بدم، چرا من باید الان اکانت ارشا رو دنبال کنم که پست جدید نداره، مثلا
هیچ وقت اصلا علاقم نبود، اصلا به اکشن اصلا و بدرکاری و اینا علاقه نداشتم، خب طبیعتاً من دنبالش نمی کردم.
من واقعا تقدیر میکنم که مثلا تو حالت خوب نبود، این پستای جدید رو گذاشتی و شاید بگم انقدر بازخورد زیاد داشت، مثل شور و ترش بود برای من، برای اینکه شما این اپیزود رو باهاش پارسال انجام داده بودین و این آدم همون آدمه، زنده بود، میدونی؟ چرا باید وایسیم که یه نفر بینمون بره تا قدرش رو بدونیم؟ این به هوموفیلی هم ربطی نداره. بعض وقتا یه قدم آدم باید بره عقب و واقعا فکر کنه که چرا یه تصمیمایی رو داریم تو زندگی میگیریم.
یه دونه مقاله داشتم میخوندم، یه کار پژوهشی بود که الگو رفتاری کاربرا رو، کاربر ایرانی رو توی دانشگاه توی زنجان اومده بود بررسی کرده بود، راجع به نظریه هوموفیلی بود. خب خلاصش این که به این نتیجه رسیده بود در آخر که همینطور که این نظریه اثبات شده بود توی این زمینه و گفته بود اکثر اون دانشجو و استادا و کسایی که توی دانشگاه بودن، بزرگترین چیزی که به هم جذبشون میکرد وضعیت تأهلشون بود، یعنی که یا مجردن یا متأهلن. و اگه ناکنی مثلا حتی بین آدمای معمولی هم مثلا یه پارتنری دو نفری که بچه دار میشن، ناخودآگاه معاشرت کردنشون میره با آدمایی که بچه دارن.
آره
چون بچه راحت تری، مثلا یکی ازدواج میکنه ناخودآگاه میرن با آدمایی که مزدوجن رفت آمد میکنن یا مجردا با هم،
چون
مثلا آره
چون کاتگوری عوض میشه. بعد چیزای دیگه هم هستش دیگه، راحت تره، چیزا شبیه تره،
حرفای مشترک داری، اصلا یاد میگیری. آره بعد تأهل بود، بعد فکر کنم مقطع تحصیلی بودش، جنسیتشون بود و
محل زندگی بود. آره اینا هست. خب بعد مثلا فکر میکنی اینا تو هر فرهنگی باری که داریم روی هر کدوم از این میذاریم فرق میکنه دیگه. مثلا همه اینا هست. آره یه چیزی رو بگم تونت قبل اینکه تو میخواستی سوال بپرسی، این هوموفیلی چیزیه که توی شبکه های اجتماعی الگوریتم ها، شرکت های بزرگی که برنامه میسن به شدت ازش استفاده میکنن،
به خاطر که رفتار کاربرا رو پیشبینی میکنه. آره. دیگه بعد بر حسب اون پیشبینی میتونن هر کار داشته مخواب
گریکزیت، انتخابات ترامپ، کمبریج آنالیتیکا، همهشون داره رو این میره، جوری که داده و اینفورمیشن رو داره به تو نشون میده، میدونه که تو هویت تو چجوری تعریف میکنی، با کی داری میگردی، چیه، و میتونه حدس بزنه که چی تو رو جذب میکنه. برای همینه که خیلی مهمه آدم تفکر انتقادی داشته.
سال دیگه شم که فکر میکنم ربط داشته باشه، حالا اگه اشتباه میکنم تو به هم بگو، دیتینگ اپ هاست، اپلیکیشن هم افزارهای دوستیابی، همسریابی، دیتینگ اپ. اینکه تو میری یه سری فیلتر داره دیگه. خب
فقط سنگم جفتیابی
جفتیابی یه چیز دیگه میافتم حالا. اینکه میاد فیلتر میکنن دیگه، اولش ازت میپرسه تو اصلا به مردا علاقه داری یا زنا. اول میگه اصلا برای چی اینجایی؟ اومدی مثلا دوست دختر دوست پسر پیدا کنی، اومدی دوست پیدا کنی، اومدی همکار پیدا کنی. بعد میزنه به دخترها مثلا علاقه داری دخترها رو ببینی یا پسرها رو، بعد قدشون چقدر باشه، خونهشون کجا باشه، بعد مثلا ریدیس شوا تعیین میکنی، میگه آقا مثلا تا 1 کیلومتری من زندگی بکنی. برمیگره به همون قضیه که مثلا من نوعی شاید نخوام برم با یکی دیت بکنم که خونش 20 کیلومتر اونورتره، بخاطر اینکه پدرم در میاد بخوام مثلا هفته یه بار یارو رو ببینم. ولی میذارم مثلا در شوهای 1 کیلومتر 2 کیلومتری آقا پیاده میریم میاد. خب
آره.
یا مثلا میتونی بزنی نژادشون چی باشه، مال کدوم دین باشن، سیگار میکشه یا نمیکشه، مشروب میخوره یا نمیخوره، دیگه میره خیلی ریز میشه، حیوان دوست داره یا نداره، چون بچه میخواد یا نمیخواد، همه اینا رو انتخاب میکنه. بعد به مثلا یه سری آدمش
آره این زمان از هوموفیلی استفاده نمیکنه، این داره مچ میکنه.
این که ولی... میدونه تو جذب این آدم هایی میشه، میخواستم بگم فیلتر گذاشتی.
آره یعنی الگوریتم یه ذره، اون الگوریتمی که داره به مثلا مثل کمبریج آنالیتیکا یه ذره باهوشتر از اینه تو ذهن من. خب
اون میخواد اینکه حدس میزنه رفتار آره. تو رو، ولی این داره ازت میپرسه مستقیم.
آره خب. اینو بر اساس similarity attraction theory، مثلا که ما جذب آدم هایی میشیم که شبیه مونن ساختن، اون یکی ولی قابلیت اینو داره که یاد بگیره.
آره.
بیشتر و بیشتر.
آره.
مثلا چیز ترسناکی نیست، ولی هرچی که بیشتر میریم اصلا یا سواد میدیا، سواد اطلاعاتی، چیزایی هست که باید واقعا همه روشون کار کنن که بعدا قضیه روغن بنفشه نشه.
خب خیلی خب، فکر کنم همه چیزایی که من دیگه سوالی ندارم، بعضا خیلی جالب بود.
مرسی. حالا امیدوارم که زیاد از این شاخه به اون شاخه نپریده باشیم. بعد یه چیزی که مثلا همه رو با هم بیارم اینه که هر کاری که میخوایم بکنیم، هر اتفاقی که میفته، خیلی لینکت واضحی داره نسبت به اینکه ما هویت خودمون رو چجوری داریم تعریف میکنیم. اینکه هویتمون رو چجوری تعریف میکنیم به محیطی که توش هستیم خیلی ربط داره، به کتابی که میخونیم، به وبسایتی که باز میکنیم. هرچی آگاهیمون بره بالاتر، خودمون رو داریم چجوری تعریف میکنیم و به بقیه چجوری نگاه میکنیم، تصمیم گیریامون بهتر میشه. بعضی وقتا لازمه که وقتی که میخوایم یه اکانت رو فالو کنیم، آن فالو کنیم، فوش بدیم، فوش ندیم، یه نفسی بکشیم و فکر کنیم که چی داره به همون اضافه میشه، به کی دارم ضربه میزنم و چرا. یه سری آدم هم هستن که مثل من بعضی وقتا پاپکورنشون رو براشون انترتینمنته، که حالا خوب و بد که بده، ولی وقت تلف کردنه. ولی هر کاری که میکنیم سعی کنیم برای پیشرفت خودمون باشه، نه برای پایین بردن بقیه.
باشه، مرسی. نتیجه اخلاقی هم یه نتیجه اخلاقی دیگه هم این داشته، کبوتر با کبوتر باز با باز.
یه ضرب المثل انگلیسی هست، تو میدونیش؟
آره، این که چی بود؟
Bird of a feather flock together، فکر میکنم.
آره، پرنده های شبیه هم با هم حرکت میکنم.
آره،
خیلی خوب. باشه، پس اگه از این اپیزود هم خوشتون اومد، به دوستاتون، دوروریاتون معرفی کنین که اونم گوش بدن و دوستای نظراتتون هم بشنوین، برامون کامنت بذارین. امین، تا اپیزود بعدی، خدافظ.